بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت سلام الله عليهم أجمعين خاصة حضرت زهرا سلام الله عليها صلوات دیگری محبت کنید. ان شاء الله خداوند این نشست و برخاست ما رو که ناقابل ناچیزه از ما قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج و شریف قرار بده. همه ما خانواده هامون، پدر مادرامون، فرزندانمون، خواهر برادرانمون، از یاران و سربازان و شهدای راه حضرت باشن صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل. کاری که ما داریم با همین جا انجام میدیم یه سیر تاریخی از تکوین یا چگونه درست شدن عقاید ماست. این که ما چطوری اینطوری که الان فکر میکنیم یه ماجرای تاریخی قصه قدیمیه و مال 1400 سال پیشه. فصل اولش رو هم با هم گفتگو میکنیم چون در 5 جلسه قطعا بحث همشو نمیشه مطرح کرد. دیشب هم که اولین جلسه پرسش و پاسخ بعد از جلسه بود عزیزان دیدن خیلی از اون سوالا رو عرض کردم مال فصلهای بعدی، بخشهای بعدی. به صورت خیلی کوتاه و گذرا و خلاصه رسیدیم به این که در 13 سال اول که فصل به شدت سختی مسلمان ها، تحمل فشار، فقر، گرسنگی، توهین، بهتان، نامردی در حق مسلمان‌ها بود و پیغمبر به هیچ وجه اجازه دخالت، مبارزه، پاسخ دادن نمیداد. تمام شد. برگشتن به سمت مدینه. مدینه روستای 5-6 هزار نفری بود در واقع. شهر به معنای تهران امروز و قم و کرج و اصفهان و این جایی که پر جمعیت نبود اصلا. یه دهی بود 5-6 هزار تا شاید جمعیت داشت. اینا اومده بودن شنیده بودن یه نفر هست که در مکه میگه من پیغمبرم و خیلی هم اذیتش میکنن اهل مکه. یه بنده خدایی هم تو مدینه بود که این وسط دعوای مردم مدینه، که مردم مدینه به خاطر دعواهای قبیلگی که با هم داشتن، که الان عرض میکنم قبیله یعنی چی، آسی شده بودن. توی عربستان آقا حکومت به معنای امروزی نبود، یعنی یه نیروی نظامی داشته باشن، سرباز داشته باشن، بانک و نمیدونم مثلا بیت المال و جایی که پولا رو ذخیره کنن داشته باشن، شهرداری، بیمارستان، از این خبرها نبود، بلکه هر فامیلی، هر طایفه‌ای، اینا با هم دیگه خودشون رو اداره میکردن. مثلا شما در نظر بگیرید، فرض بفرمایید بگن کاشونیا، بگن یزدیاب، اینطوری کل مدینه دو تا قبیله اصلی بودن، دو تا گروه اصلی که اینا فامیل بودن، پدر 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 بزرگاشون با هم داداش بودن فرض کنید، و اگه میخواستن اینا راحت باشن، امنیت داشته باشن، دزد به اینا نزنه، کسی اینا رو نکشه، اینا باید با هم زندگی میکردن. این دو تا قبیله با هم درگیر بودن. اونجا هم اینجوری بود که الان فرض بفرمایید این نظام آباد قدیما یه خورده اینطوری بود، اینجایی که شما الان تو این مسجد تشریف دارید، یعنی اگر یه نفر می اومد می دید بچه محلش یقه به یقه است با یکی، اول چاقو رو تو شکم طرف می چرخوند، بعد می گفت چی شده کی به کیه الان. خیلی براش مهم نبود که اینا چیه مسئله شون، حق باطل، این طلبکاره، این طلبکاره، این بدهکاره، این پول اونو خورده. بعضی جای دیگه هم اینجوری بود، تو بعضی جای کشور هنوزم اینطوری هست. قدیما رو دارم میگم، الان نمیگم، الان تیراژه داره اینجا. قدیم یعنی وقتی میدیدن که، یعنی بدون این که بدونن کی به کیه، چند چندیم چی شده، اول اگر میدید یکی یقه یکی رو گرفته، میگفت یکی از اینا هم قبیله‌ای ماست، بچه محل ماست، همشهری ماست، اون یکی اول میزدن، له میکردن، میکشتن، ببینن چی شده بود، حالا موضوع چی بود. مثلا گفت آقا هیچی، مسابقه ورزشی حریف تمرینی بود این بدبخت، مثلا اینطوری در نظر بگیرید. چون این از اون میزد، اون از این میزد، نوبتی این گروهی که یکیشون کشته شده بود، نصف شب یکی از جوانای اون یکی قبیله رو شکار میکرد، خفت میکرد که انتقام اون رو بگیره. بعدم اینطوری بود، اگه یه نفر یه نفر رو میکشت، الان اینجوری خدایی نکرده انشالله هیچ وقت برای هیچ کس پیش نیاد، اگر یه اتفاقی بیفته یه نفر یه نفر رو بکشه، دادگاه اون قاتل رو میبره، اگر خانواده مقتول بخوان قصاص میکنه. خب اگر الف به رو بکشه، الف رو میبرن قصاص میکنن، نمیگن یکی از همشهریای الف رو به جاش. اینجا این کارو میکردن تو مدینه، یه نفر اگر کشته بود، اون قبیله یه دونه از افراد اون قبیله رو جای اون میکشت. این آدمی که جدیدن کشته میشد هم که کسی رو نکشته بود، یه نفر از اعضای قبیله طرف مقابل جای اون میکشتن. بعد دیگه برای این که دیگه اسنپ و اینا ارزون تر در بیاد، گفتن این دفعه دو تا میکشیم که دیگه ارزون تر تموم بشه، اینم سه تا میکش، اون پنج تا میکش. همین الان تو شرق کشور و غرب کشور ما هم هست، یه ها میبینی 500 نفر رو از دو طایفه کشتن. سر چی؟ مثلا سر گوجه فرنگی، سر کوچه اونا نمیدونم کیلو 2500 بوده، اونجا 2700 بوده، نمیدونم جا پارک اینو اون برداشته. سر همین چیزای کوچیک، اینا که میگم شوخی نیست متاسفانه، راستکیه، سر چیزای کوچیکی، مثلا زن و شوهر دعواشون شده، خانومه یه شک زده تو گوش مرده، این مال یه طایفه است، اون مال یه طایفه، اون طایفه یه میاد یکی اینا رو میکشه، این میره 4 تا از اونا رو میکشه. بود دیگه، چند سال پیش برداشته بود مثلا زیر یه ساختمون اونا رو بمب گذاشته بود، ساختمون رو آورده بود پایین. سر چی؟ سر همین چیزای کوچیک. بعد از یه مدت انقدر از هم کشتن یه کینه‌ای پیدا میکنن، انگار که یزید رو دارن میبینن دیگه. 165 نفر از ما رو کشته، کرونا هم انقدر از خانواده ما کسی رو نکشته بود. این دوتا قبیله که اوس و خزرج بودن، سر همین شیوه بد انقدر از هم آدم کشته بودن، انقدر اموال همو دزدیده بودن، این جای اون، اون جای این، دیگه نمیتونستن هم دیگر تحمل کنن. خوب دقت کنید چی دارم عرض میکنم. یه نفر بود احتمال میدادن این بتونه بین اوس و خزرج آشتی برقرار کنه، تو خود مدینه هم بود، اسم اون چی بود؟ اسمش عبدالله ابن عبی بود. عبدالله ابن عبی آماده شده بود که بشه رئیس مدینه، ولی مردم نگاه میکردن میگفتن نه، اینم مردم نگاه کردن دیدن عبدالله ابن عبی هم ایزی لایف استفاده میکنه. نتونستن مسئله رو حل کنن، گفتن میریم مکه ببینیم اینی که میگه من پیغمبرم. من شوخیم دقیق بودا، یعنی زیر 12 ساله یه عبارت دیگه ای رو گفتن، گفتن میریم مکه ببینیم اون که میگه من پیغمبرم میتونه مشکل ما رو حل کنه یا نه. رفتن پیامبر رو دیدن، محو جمال پیغمبر شدن، به جمال پیغمبر صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفتن عبدالله ابن عبی همون جوری که گفتم مشکل داره، من این آقا میتونه حل کنه مسئله ما رو. آقا بیا مدینه، بیا رئیس ما بشه، ما میگه پدرمون در اومد انقدر از هم کشتیم، پیامبر اکرمم قبول کردن، به سمت مدینه هجرت کردن. خورد تو پر کی؟ عبدالله ابن عبی. این بعدن جز معدود یعنی اندک منافقینی شد که لو رفت، چون این خیلی خواب و خیال دیده بود ریاست و پادشاهی و اینا رو. بنابراین وقتی پیامبر اومد مدینه خیلی ها خوشحال شدن، اصلا جوونا رفتن روی بلندی های مدینه داشتن از دور نگاه میکردن، شعر میخوندن که پیغمبر رو ببینن کی میرسه به سمت مدینه، کی نجات بخش میرسه، کی منجی میرسه، شعر میخوندن. کی ناراحت بود؟ عبدالله ابن عبی و یه عده دیگه‌ای که اونا دوست داشتن فعلا لو نره. خلاصه پیغمبر تشریف آوردن، صبر کردن، با امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیه اجمعین همه اینا وارد مدینه شدن. خیلی ها دوست داشتن پیغمبر بره خونه شون. کیا خیلی دوست داشتن؟ هر دو قبیله. براشون مهم نبود خونه کی میره، مهم بود خونه اوسی میره یا خزرجی. دعوا اینجوری بود دیگه، آبی و قرمز بود، سبز و صورتی، چپ و راست یا هرچی. خلاصه شطور پیغمبر قرار شد خودش هر جا دلش میخواد استراحت کنه استراحت کنه، که نندازن که گردن پیغمبر کنه. از روز اول با اوسیا بس، از روز اول با خزرجیا بس. رفت خونه کی؟ جان؟ عمو ایوب؟ یه خورده بلند داد بزن؟ ابو ایوب انصاری. آقا اسمشونو بنویسیم بخواییم بهش جایزه بدیم. ابو ایوب انصاری کیه؟ یه لحظه نگاه کنید، من الان میپرم از اوائل هجرت به 20-40 سال بعد. یادتونه دیشب گفتم یه دین علی داشتیم، همون اسلام بود، ولی امیرالمومنین پیغمبر یه جوری معرفی میکرد. پیغمبر از نظر امیرالمومنین منجی عالم، تکیهگاه، شجاع‌ترین فرد، کلام نور، متصل به وحی. ولی همه اینطوری نبودن، یه عده بودن میگفتن پیغمبر عصبانی بشه ممکنه نعوذ بالله فوش بده، قاطی پاتی کنه، غلط غلوط بگه. هنوزم هستن اونا، امروز وهابیای عربستان همون حرفا رو میزنن، یعنی دین معاویه با دین علی فرق داشت. هر دو اسم پیغمبر رو میبردن ولی پیغمبراشون با هم خیلی فرق داشتن. اینجا نکتهش مهمه، اسم ابو ایوب انصاری عمدن بردم. پیغمبر رفت خونه یه فقیری که خیلی آدم حسابی بود، پایکار امیرالمومنین هم وایستاد بعدها که خیانت های صورت گرفت، اسم ابو ایوب انصاری. یه روزی 30-40 سال بعد ابو ایوب انصاری صورتش رو قبر پیغمبر گذاشته بود، داشت گریه میکرد. ما هم اگه انشالله روزیمون بشه این جمع همه با هم سینه زنان بریم بین الحرمین، بین بقی و قبر مبارک پیغمبر، انشالله اونجا سینه بزنیم یا رسول الله بگیم، چقدر دلمون میخواد صورتمون رو قبر پیغمبر بذاریم. انبیا تو بهشت که هستن دلشون میخواد برگردن دنیا صورتشون بزنن رو قبر پیغمبر. ابو ایوب انصاری صورتش رو قبر پیغمبر گذاشته بود، داشت گریه میکرد. از چی؟ از اینکه بعد از پیغمبر چه اتفاقا که نیفتاده، چه خیانت ها که نشده، چه کجروی ها که نشده، چه انحرافات که نشده. مروان اومد گفتش که چی این کارو میکنی؟ تند رو اهل قلوب داغبازی ها چیه در میاری؟ ابو ایوب سرشو بلند کرد، معلومه که بقیهشو اونایی که داشتن می نوشتن راویا نگفتن. گفت این سنگ نیست، هذا رسول الله، این پیغمبره. معلومه که مروان قبر پیغمبر رو با یه سنگ عادی فرقی قائل نبوده. راوی چون اینا شاهنشاهی بودن دیگه به خاطر اونا بعضی چیزا ننوشته. ابو ایوب گفت این سنگ نیست، هذا رسول الله. شما همین الان اگر امروز برید تو عربستان بین قبر پیغمبر با سنگ هیچ فرقی قائل نیستن. همه میگن اسلام، ولی بین میان ماه من تا ماه گردون، میان اون چیزی که ما از پیغمبر میگیم با اون که از اهل بیت یاد گرفتیم، با اون چیزی که مروان و معاویه و امراس و مامانهاشون از پیغمبر میگن، خیلی فاصله عظیمیه. اصلا دو شخصیتن کاملا. یه پیغمبر پیغمبر ماست، یه پیغمبر پیغمبر اونا، فقط اسم و فامیلش مشترکه، خیلی روحش با هم فرق داره، خیلی متفاوتن. ابو ایوب انصاری پیغمبر رفت اونجا. اسلام در یه شهرک کوچیکی شروع شد، در یه روستایی شروع شد. شما فرض کنید بری توی کشور دیگری، مثلا بری وسط اسرائیل، وسط امریکا، وسط انگلیس، یه جای دیگه، یه زمینی رو مثلا یه هکتار دورشو فنس بکشی، بگی اینجا میخوایم آمریکا رو بزنیم له کنیم، وسط آمریکا، چیکار میکنه با شما؟ او اجازه نفس کشیدن نمیده که، تو خود کشورش، وسط شبه جزیره حجاز، منطقه عربستان امروز، همه دنبال این بودن کمر پیغمبر رو بشکنن. پیغمبر اونجا توی دهی اعلام حکومت اسلامی کرد در مدینه. اول خیلی، بازم هنوز یادتونه شب اول گفتم انگیزه برای نفوذ، برای اینکه یواشکی کسی بیاد قاطی بشه تا بعدن ضربه بزنه، خیلی زیاد انگیزه نبود، چون چیزی توش نبود. هنوزم همین طور بود. اول گفتن میزنیم لهش میکنیم، جنگ های متعدد میکنیم. من چون نمیخوام کل سیر پیغمبر رو توضیح بدم، میخوام برسم به اون که ما چگونه فکر میکنیم. اینجوری به شما میگم که اونا اول یک به یک، دو به یک، سه به یک، همه به یک، چند بار با اسلام جنگیدن. یه بارش رفتن یهودیا، مسیحیا، هر کیو گیر آوردن، بت پرستا آوردن مقابل اسلام قرار دادن. تو همه این جنگ ها کنار پیغمبر، اون کسی که قهرمان اصلی بود، قصه هاشو شبا مادرها برای بچه هاشون میگفتن. امیرالمومنین بود. اصلا امیرالمومنین یه کاری کرد که اسم نبردهای پیغمبر که می اومد از اسم او می ترسیدن. امیرالمومنین از معدود قهرمانانیه، یعنی از اندک قهرمانانیه در تاریخ که فرمانده سپاه مقابل گفته کی جرأت داره با من بجنگه، وقتی امیرالمومنین اومده فرار کرده. هیچ وقت این کنه، یعنی تیکه تیکه می شدن اینجوری بیاورو نمی کردن خودشونو. هر کدوم این جنگ ها را اگر من بخوام باز کنم، نقش اول، بلکه نقش اول و آخر، قهرمان اصلی امیرالمومنین بود. فقط هم قدرتش نبود، یه وقتای پیغمبر اصلا به خواست خدا کار میکرد امیرالمومنین به چشم اول نیاد، بعدن یکی نگه بابا تا جنگ میشه علی زودی میره چهار تا قهرمان میکشه نوبت به ما نمیرسه، قهرمان ها تموم شد. مثلا فرض بفرمایید تو خیبر، که من الان نمیخوام همه جنگا رو بگم چون جنگا طول میکشه، اون یه وقت دیگری باید توی ماجرای دیگری گفت. تو خیبر یهودیا انقدر دیواراشون بلند بود، اونا دژ داشتن، قلعه داشتن، کسی اون موقع هنوز اختراع نشده بود، یعنی منجنیق نمیدونستن چی چیه، وقتی دیوار بلندی باشه در عربستان منجنیق هم نباشه. منجنیق میدونید چیه دیگه؟ نبود که مثلا یه مثلا گلوله آتشین بزرگی رو بردارن، سریال مختار لابد 600 بار دیدید دیگه، بندازن مثلا همچی چیزی نبود اون زمان، هنوز نمیدونستن چی چیه. خب دیوار قطور و قد بلند قلعه رو کسی نمیتونست خراب کنه، میخواستن از دیوار برن بالا هم نمیتونستن برن، همه میخواستن برن از اون بالا آب جوش یا تیر میزدن به اینا. بعد میخواستن محاصره کنن قلعه رو، اونا توی قلعه برای یکی دو سال خشکبار یا نون خشک، نونی که خشک پزی میکنن نگر میداشتن. این بیرونی ها لشکر چند وقت باید میتونه چقدر میتونه با خوش غذا بیاره؟ خسته میشدن رها میکردن. یهودی هم فکر میکردن که شکست ناپذیرن، بودن هیچکی زورش به ما نمیرسه. کسی فکر نمیکرد یه نفر پیدا بشه در قلعه را از جا بکنه، رو همچین چیزی حساب کتاب نمیکرد. یعنی یهودی ها دور هم جمع میشدن میگفتن بریم بجنگیم یا نجنگیم، میگفتن چون هنوز منجنیق اختراع نشده میریم میجنگیم، تا وقتی منجنیق اختراع نشه ما پیروزیم. چرا؟ چون اگر اونا دور قلعه جمع بشن از بالا تیراندازی میکنیم، ارتفاع داریم، مشرفیم، میکشیم، فرار میکنن میرن. دو موا میستن، خسته میشن، گشنه میشن، چقدر مایی به خودشون خوراکی آوردن این همه جمعیت. آب معدنی که نبود بسته بندی کنه، شما ببین چقدر باید آب به خودشون میآوردن اینا، چقدر غذا باید میآوردن، خیلی سخت بود. یه حالت شکست ناپذیری یهود داشت. وقتی با مسلمان ها درگیر شدن، امیرالمومنین و امر خدا چشمش درد گرفت، خوابید در خیمه. اینقدر این مهمه که امام حسن سلام الله علیه، اگر اشتباه نکنم تو حافظم، شبی که امیرالمومنین شهید شد این خاطره رو اشاره کرد. روز اول یه نفر رفت گفت من میرم این قلعه رو، یه تعداد آدم هم دنبالش فرستادن. فرمانده نظامی کسیه که اگه تا نیروهاش کشته نشدن میدون خالی نمی کنه. ممکنه نیروها در برن، فرمانده در نمی. خیلی زایی از فرمانده که فرار نمی کنه، ممکنه نیروها فرار کنن مثلا بترسن. اینا رفتن زیر تیر یهودی ها قرار گرفتن. اون آقا برگشت پیش پیغمبر، نیروهام اونجا لتوپار شدن. روز دوم رفیقش رفت، هنوز نیروها اونجا بودن، حضرت ایشون پیش پیغمبر برگشت. وقتی میگن یه نفر فرار میکنه، یه وقتی یه نفر همش فرار میکنه، میشه فرار. مثل نجار که کارش همش نجاریه، این کارش همش فرار بود. صیغه مبالغه است دیگه، یه کاری که آدم زیاد انجام میده صیغه مبالغه است. امیرالمومنین اسم هر جنگی که بیاد قهرمان امیرالمومنین، فراری هم چند نفر هست. اینا کسایی هستند که مدعی بودن ما میتونیم. دو سه تا از اینا که فرار کردن، چند بار نیروهای مسلمین شکست خوردن، پیغمبر فرمود علی رو بگید بیاد. گفتن آقا چشمش درد میکنه. فرمود بگید علی بیان. امیرالمومنین آوردن، چشمای مبارکش درد میکن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شبیه این کار که دستش رو زبان مبارکش زد و روی چشم مبارک امیرالمومنین گذاشت، امیرالمومنین چشمش به امر الهی شفا پیدا کرد. قبلش اینه، اینو عمر تعریف کرده، میگه ما یکی دو بار فرار کردیم، نیروها خسته، روحیه ها داغون، کشته داده، گرسنه، فراری. اومدیم پیش پیغمبر، گفتیم یا رسول این دژو نمیشه اصلا فتحش کرد، زودتر بگید این اختراع کننده منجنیق رو بگید بیاد. حضرت فرمود فردا پرچم جنگ رو به دست یه مرد میدم، به مرد که خدا و رسول رو دوستش دارن، او هم خدا و رسول رو دوست داره. کراره یعنی صفدره، صف میدره، به جای این که بره راه خالی پیدا کنه از قلب سپاه حمله میکنه، صف دشمن رو پاره میکنه. یعنی امیرالمومنین مسیرش رو عوض نمیکرد، مسیر لشکر دشمن رو جابجا میکرد. فرمود کراره غیر فراره، او دیگه فرار نمیکنه. عمر میگه ما، این که دارم میگم تو منابع ما نیست، میگه ما تا صبح خوابمون نبرد. گفتیم اون که مرده، قهرمانی که پیغمبر میگه خدا و رسول دوستش دارن کیه؟ خودش میگه، میگه طول عمرم، در طول زندگیم هیچ وقت انقدر دلم نمیخواست یه جایی رئیس بشم، فرمانده بشم، که فردای اون روز دلم میخواست. اگه دلت میخواست که خب دیروز پدیروز اینا پرچمو داده بود پیغمبر، زدید زمین در رفتید آخه. خلاصه انقدر میخوام بگم جذاب بود این جمله که اینا هم میگن ما دلمون میخواست اون فردا ما باشیم. صبح که شد پیغمبر فرمود علی رو خبر کنید. دستش رو روی چشم امیرالمومنین گذاشت و فرمود علی جان تا فتح نکردی بر نگرد. امام حسن وقتی امیرالمومنین شهید شد اون شب فرمود که امشب کسی رو از دست دادید که یه ویژگی‌هایی داشت، الان اونا رو نمیخوام بگم. بعد فرمود هیچ جنگی او را پیغمبر نفرستاد الا اینکه به دست او خدا فتح و ظفر مقدر کرد. امیرالمومنین رفت و در قلعه رو کند. یه نکته جدید بگم برای بزرگترها هم جدید باشه، باقی بحثو میذارم برای بعد. یه مقاله‌ای تو این زمینه تو جلد 12 فصلنامه امامت پژوهی هست، این برای بزرگترها خوبه اونجا ببینن. در کتب قبل از اسلام اسم 12 امام ما اومده، البته اسمشون نه، وصفشون. مثلا برای امام حسین شهید مظلوم، برای حضرت سجاد اون عابد سحرخیز. توجه میکنید یعنی اوصافشون ویژگیاشون اومده. برای امیرالمومنین چی اومده؟ توی کتب قبل از اسلام دارم میگم، یهودیا در مورد جانشین اول پیغمبر آخرالزمان میگن او کیه؟ توی کتب عرض کردم جای تحلیلیشو بزرگترها برام ببینن. در کتب قبل از اسلام اومده بود جانشین اول پیغمبر شیر شرزه است، مجاهد بی بدیله، ترجمهش میشد حیدره. درست شو؟ یهودی ها که فکر نمی کردن دارن با پیغمبر واقعی می جنگن، قبول نمی کردن که پیغمبر اسلام پیغمبر واقعی. امیرالمومنین که رفت در قلعه رو کند، قهرمان اونا، خیلی آدم خطرناکی بود، همون کسی که سپاه اسلام چند بار فراری داده بود، اسمش چی بود؟ مرحب. مرحب اومد بیرون گفت انا الذی سمتنی امی مرحب، من اون کسی هم که مادرم اسمم رو مرحب گذاشته. امیرالمومنین میتونست خیلی رجزها بخونه، ولی یه رجزی خوند که اینا تو کتاباشون اسمشو شنیده باشن که جانشین اول پیغمبر اسلام پیغمبر آخرالزمان یک شیر شرزه است که شکست ناپذیره. اصلا این جمله رو که امیرالمومنین گفت اونا فرار رو برقرار ترجیح دادن، چون اونا میشناختن. شاید مسلمونا نمیدونستن امیرالمومنین چی داره میگه. امیرالمومنین هم فرمود انا الذی سمتنی امی حیدره، من اون کسی هم که مادرم اسمم رو حیدره گذاشته. اونا میدونستن این حرف یعنی چی. ورقام و آجامن و لیسون قصوره، مرحب اندکی نگذشت که غرق خون رو زمین افتاد، قلعه فتح شد، همه فتوحات اسلامی امیرالمومنین می درخشید، پیغمبر جایگاهش مستحکم تر می شد، عبدالله ابن ابی ها بیشتر ناراحت می شدن. عبدالله ابن ابی لو رفت، بقیه لو نرفتن. حالا انشالله اینو عرض می کنم، یه جمله هم توسل کنم، باقیش انشالله برای بعد. اون کسی که کمر دشمنان اسلام و همراه با در قلعه شکست، لشکرهای مختلف رو در برابر اسلام ناکام کرد، اون منافقان دیدن برای او یک بار مردن کمه. اگر میخواستن امیرالمومنین رو بکشن، اولا نمیتونستن از نظر نظامی، ثانیاً کینه‌ای که از امیرالمومنین داشتن، دیدن که او این همه تو جنگ‌های مختلف آبروی ما رو برده، فرار کردیم، لشکر پاشیده، با یه بار کشته شدنش دلمون خنک نمیشه. مخصوصاً این که همه رفته بودن خواستگاری از دختر پیغمبر کرده بودن و پیغمبر او رو به عقد حضرت امیر در آورده بود. رابطه عجیب محبتی هم بینشون رو همه می دونستن. تصمیم گرفتن از امیرالمومنین انتقام بگیرن. پیغمبر روزای آخر که داشت از دنیا می رفت، دست حضرت زهرا و حضرت امیر رو گرفته بود، شروع کرد گریه کردن. چند تا جمله فرمود، یکی این که فرمود وقائن فی صدور قوم، کینه ها علی جان در دلها داره شعله می کشه، یبدونها بعدی یا ابوالحسن، بعد از من صد تا اینها همه رو دق و دلیاشون رو خالی خواهند کرد. ببین آقا، یه وقتی من مختصر بگم، پلیس میره میبینه یه نفر از دنیا رفته، یه تیر خورده به سرش، میگه اینو میخواستن بکشن ولی نمیخواستن زش کشش کنن. یه وقت میرن میبینن یه نفر رو کشتن، ولی مثلا یه جوری که معلومه یه کینه ای داشتن. اگر از کسی کینه داشته باشن، او را راحت نمی‌کشن. یه لحظه بریم کربلا ببینیم. بدنی که سر نداره از تازوندن نداره، ولی کینه داشتن. لباسی که صدها زخم خورده بردن نداره، ولی اونا کینه داشتن. اون موقعی که بالای سر علی اکبر اومد نشست، در تیررس قرار گرفت، ولی تیر ننداختن اونجا، گفتن بذار بالا سر پسرش آب بشه، بذار از داغ کشته بشه. کینه داشتن. اگر فقط میخواستن امیرالمومنین رو بکشن، در هجوم به خانه حضرت وقتی دستای حضرت رو بسته بودن میتونستن، کما اینکه حضرت زهرا هم فرمود یوریدون قتل علی، علی رو میخوان بکشن. اصلا اگر نمیخواستن امیرالمومنین رو بکشن، نمیومد از زهرا میدان. اما اونا غیر از کشتن بیشتر دنبال زجر کش کردن بودن. گفتن علی تو این دنیا، در همه این دنیا دل به یه چیزی بسته که همه وجودشه، فاطمه زهراست. گفتن جلوی چشمش اگر به او حمله کنیم، این از صد بار کشته شدن براش سخت‌تره. برای همین وقتی دست‌های او رو بسته بودن، به فاطمه زهرا حمله کردن. مادر سادات یه وضعی داشت که تو اون وضع اگر خانوم‌ها قرار بگیرن، لات و لوتایی که حرمت نگه نمی‌دارن، حرمت خانوم باردار رو نگه می‌داره. میگه کوچه رو باز کنید، بذارید رد شه. لذا پشت در که قرار گرفت، من یه جمله دیگه میگم و اون با شما خداحافظی میکنه. وقتی پشت در قرار گرفت، وضع بیبی دو عالم یه طوری بود که نفس نفس میزد. او متوجه شد، میگه اومدم در رو باز کنم، السقت احشاؤها الی الباب، دیدم تن مبارکش رو به در چسبانده. یاد کینم از علی افتادم، گفتم الان یه لگدی میزنم که علی رو بکشم. لگد که به در زدم صدای ناله او بلند شد.